ای عشق است قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5 دهم مگاهرتز.
رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5 دهم مگاهرتز.
نیل تا فرات، قبرستان صهیونیست ها. بسیاری از مخاطبان تحولات منطقه از خود میپرسند چرا عملیات طوفان الاقصی رخ داد؟ حتی برخی تحلیلگران پا را فراتر نهاده و آن را یک خطای راهبردی تصور می کنند. این دست از افراد مدعی‌اند از آنجا که میزان تلفات انسانی رژیم اشغالگر قدس و حماس با یکدیگر تناسب نداشته و نسل کشی صهیونیست ها و عملیات تخریبی آنها در لبنان و فلسطین گسترده بوده، بنابراین در اینجا باید ماهیت و کارکرد عملیاتی را که در 7 اکتبر رخ داد زیر سوال برد. شاید بهترین پاسخ به این نگاه سخنان وزیر اقتصاد صفاک رژیم اشغالگر قدس باشد، کسی که نه تنها از ابتدای جنگ غزه بلکه از زمان حضور خود در رأس جریانی تحت عنوان صهیونیسم مذهبی به دنبال اشغال نوار غزه، کرانه باختری، لبنان، اردن، مصر و حتی بخشی از خاک عربستان سعودی و متعاقباً ایران بوده است. فردی که اکنون صراحتاً اهداف شوم و پلید خود را در بحبوحه‌ای که حتی صهیونیست‌ها از رسیدن به اهداف خود در نوار غزه عاجز بودند بر زبان می‌آورد و ابایی از واکنش کشورهای منطقه نسبت به حس اشغالگری و توحش خود ندارد.
دکتر مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور راهبردی.
ببینید، اونچه که وزیر دارایی رژیم گفته حرف جدیدی نیست. شما اگر به ادبیات صهیونیست‌ها ظرف 50-60 سال گذشته مراجعه کنید، ببینید اون اوایلی که رژیم تازه اشغالگری خودش رو شروع کرده بود، حرفای شبیه به این زیاد گفته شد. استراتژی نیل تا فرات استراتژی رسمی امنیت ملی رژیمه و اینا سعی میکنن محیط پیامونی خودشون رو اساساً به این ترتیب مدیریت بکنن. اگه خیلی به عقب‌تر برگردید و اسطوره‌های صهیونیستی رو بررسی کنید، می‌بینید که اونجا هم حرف همینه. اونجا هم عملاً از یه نژاد برتری صحبت میشه، یعنی ما با یک نجات پرستی تاریخی مواجهیم که چند هزار سال سابقه داره و حرفشون این است که اجازه دارن نسبت به بقیه اقوامی که اونها رو نجات‌های فروتر میدونن یا قاصب به اصطلاح سرزمین خودشون میدونن، هر نوع جنایتی رو مرتکب بشن برای اینکه بتونن این سرزمین رو توسعه بده. این ادبیات به نظر من ادبیات هم تکراری و هم در این حال مهم است. ببینید چرا مهمه؟ اتفاقا به نظر من نقطه شروع خوبی است برای اینکه ما بفهمیم با چه چیزی اساسا الان در منطقه طرف هستیم. این حرف‌ها و حرف‌های شبیه به این ماهیت جنگی رو که الان ما درش درگیر هستیم نشون میده. اگه کسی میخواد بفهمه که ما داخل چه جنگی هستیم و در این جنگ چه جوری باید رفتار کرد و استراتژی درست چیه، اتفاقا باید دقیقاً به همین حرف‌ها نگاه بکنه. ما با رژیم مواجه هستیم که این رژیم به عقیده من تبدیل کردن جنایت به یک اصل در رفتار خودش رو تو دستور کار قرار داده. ببینید، شما به عنوان یک کشور، حالا اینا که کشور نیستن، به عنوان یک موجودیت جعلی سیاسی، یک کشور میتونه روش‌های مختلفی رو برای تحقق منافع ملی خودش در پیش بگیره. میتونه قدرت اقتصادی خودش رو توسعه بده، میتونه دانش بنیان عمل کنه، میتونه سعی کنه از لحاظ سیاسی تو دنیا مثلا معتبر باشه. بله، اسرائیلی ها نشون دادن ظرف دهه‌های گذشته و به ویژه در یک سال گذشته که همه این چیزا رو گذاشتن کنار. اسرائیل برای تحقق اون چیزی که منافع خودش میدونه یک روش رو در پیش گرفته و اون جنایت گسترده در سراسر منطقه است که نسبت به اون منطقه ادعا داره. همه دنیا باید امروز اینو درک کنه. به نظر من ما یک تهدید موجودیتی علیه کل بشریت مواجهیم. یعنی یک کسایی آمدن سر کار که تبدیل کردن جنایت به یک نرم در رفتار خودشون رو هیچ ابایی از این ندارن که این رو اعلام بکنن و بر این اساس عمل کنن. ببینید ما با کیا طرفیم؟ با کسایی طرفیم که میگن اگه به ما اعتراض کنید، مثلا بگید که چرا غزه رو تبدیل کردید به یک زندان بزرگ، بچه هاتون رو میکشیم. با کسایی طرفیم که میگن به مجرد اینکه کسی به ما کوچکترین اعتراضی بکنه، خونه خودش و خانوادهش رو سرشون خراب میکنه. با کسایی طرفیم که برای شهید کردن یک نفر یا دو سه نفر حاضرن 6 تا برج 12 طبقه رو با همه ساکنانش ویران کنن، هیچ براشون اهمیتی نداره که هزینه های انسانی و سیاسی و اخلاقی کاری که میکنن چقدر. این رژیم با یه همچین ماهیتی دهه ها سعی کرده مظلوم نمایی کنه، سعی کرده بگیم ما یه قوم مظلومیم، سرزمین ما رو گرفتن، نمیدونم هیتلر علیه ما جنایت کرده. یه اسطوره هایی که بر اساس این اسطوره ها خیلی ها در کشورهای غربی شاید به این باور رسیده بودن که حالا اینا یه جماعتی هن که شاید باید بهشون کمک کرد. اما ظرف یک سال گذشته اونچه که آشکار شده اینه که پرده کنار رفت و ماهیت واقعی این رژیم برای همه روشن شده. امروز ما وقتی یه همچین حرفایی رو میشنویم و این حرفا رو تطبیق میدیم با رفتار واقعی اسرائیل روی زمین، مهمترین پیامی که باید ازش دریافت بکنیم اینه که اینا اگر زورشون برسه کل منطقه خاورمیانه رو تبدیل به غزه خواهند کرد. اینا هیچ ابایی از این ندارن که کل منطقه رو صاف کنن. همه یه کسانی رو که در این منطقه با این جنایتگری مخالفن همه رو از دم تیغ بگذرونن، فقط برای اینکه بتونن به یه رؤیا و به یه توهمی جامعه اول بپوشونن. اینو دنیا باید درک بکنه. اگر دنیا این رو درک نکنه، اگر دنیا متوجه نباشه که ما با یه تهدید جدید علیه انسانیت، علیه اخلاق، علیه دستاوردهای تمدن بشری مواجهیم، من فکر میکنم که راه درستی برای مقابله با این پدیده اساسا پیدا نخواهد شد. حرفای وزیر دارایی رژیم شما اینجوری بفهمید، اینا دارن میگن ما کاری که در غزه کردیم رو در تمام منطقه تکرار خواهیم کرد. شما میبینید که حالا من در ادامه خواهم گفت که البته اینا به هیچ کدوم از در واقع اهدافشون نرسیدن، ولی واقعیت اینه که همین رو دارن تلاش میکنن ظاهیه رو تبدیل کنن به غزه دوم، دارن تلاش میکنن در دمشق هر جا که امکانش براشون فراهم باشه همین جنایت ها رو تکرار کنن. به نظر من اگه دستشون برسه به زودی وارد عراق خواهند شد. در یمن هنوز دستشون نمیرسه و الا دارن تلاش میکنن و یه دوره طولانی همونجا جنایت کردن ولی از جنایت نتیجه نگرفتن. درباره ایران هم اساسا زورشون نمیرسه و الا اینها موجوداتی هستن که اگر امکانش براشون پیدا بشه جنایت های فاجعه بارتر از اونجا که تا حالا اونجا انجام دادن توی منطقه میخوان تکرار کنن. این یک درس برای همه ما، درس برای اون کسایی که ساده دلانه فکر میکنن با این موجودات میشه صلح کرد یا مفهومی به نام آتش بس در مقابل نتانیاهو و تیم نتانیاهو این مفهوم اساساً قابل دستیابی است. این پارادایم فکری به ما میده که خلاصه ساده انگاری های تحلیلی رو بذاریم کنار و درک کنیم که با چه نبرد پیچیده و سطح بالایی مواجهیم.
بتزلل اسموتریچ، وزیر دارایی، و ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، دستور کار خطرناکی را پیش می‌برند که حتی با اهداف ظاهری اعلام شده توسط کابینه نتانیاهو و کاخ سفید مغایرت دارد.
صحبت‌های اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، از آن سال‌هایی که هنوز به قدرت نرسیده بود، اخیراً در مستندی منتشر شده.
شما حاکمیت اسرائیل رو از روی اردن تا دریای مدیترانه می‌دونید. آیا در این مرحله همه‌اش همین است یا اینکه در مراحل بعدی فراتر از این هم خواهید رفت؟
آینده قدس گسترش آن تا دمشق است، شامل کل فلسطین و کشورهای اردن، سوریه، لبنان، عراق، مصر و حتی عربستان سعودی.
اسموتریچ در ادامه میگوید که این گسترش شامل همه سرزمین‌های فلسطین و کشورهای اردن، سوریه، لبنان، عراق، مصر و حتی عربستان سعودی است.
روزنامه صهیونیستی هارتس در مقاله‌ای نوشت که دو وزیر راست افراطی دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به دنبال تصویب و اجرای طرح اشغال غزه و اسکان یهودیان در آن منطقه بوده و به همین دلیل خواستار قطع کمک‌های بشردوستانه به ساکنان غزه یا انتقال مسئولیتش به دولت و ارتش اسرائیل شدند. طبق ادعای هارتس، بتزالل اسموتریچ وزیر دارایی و ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت ملی دستور کار خطرناکی را پیش می‌برند که با اهداف جنگی اعلام شده توسط دولت اسرائیل و همچنین با منافع دولت که هنوز خود را بخشی از جامعه بین المللی می داند در تعارض جدی است. فراتر از آن، اسموتریچ و بن‌گویر مدعی هستند اکنون زمان بست دامنه جغرافیایی اشغالگری صهیونیست هاست و در این معادله نباید از خاک کشورهای اردن، مصر، عربستان سعودی، سوریه و عراق به سادگی گذشت. این همان تفکر مسموم آخر زمانی دشمنان است که خود را قبلن در نظریات پایان تاریخ فوکویاما و جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون در آمریکا نمایان ساخته بود.
دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
در مورد عبور رژیم صهیونیستی، خود برخی بانیان و به نوعی برخی جریانات داخلی رژیم صهیونیستی یک ایده‌ای دارن به نام نیل تا فرات و به نوعی این سرزمین رو با توجه به بحث‌های حالا مبانی که در مبانی قدیمی خودشون و تفسیرهای اشتباهی که از تورات دارن، این منطقه رو مناطق صهیونیستا میدونن و تلاش‌هایی در این جهت دارن و همچنان این لایه‌ها پررنگ است به طوری که ما هر از جنگ‌هایی به طور گسترده این مسئله رو میشنویم. اون چیزی که به وجود اومده این هستش که بالاخره در سرزمین مقدس که بیت المقدس و پیرامون اون باشه همین بحث سرزمین اشغالی شکل گرفته. به نظر میرسه صهیونیست‌ها اگر شاید توانشون نرسه به این که بتونن اون سرزمین‌ها رو اشغال کنن با توجه به محدودیتی که وجود داره، ولی به صورت امنیتی و تسلط در این منطقه تلاش بسیار میکنن. در سال‌های اخیر ما شاهد بودیم در قالب‌های مختلف دنبال این هستن یک فضای امنیتی برای دستیابی به این هدف دنبال میکنن، ولی اون چیزی که مانع جدی در این روند شده مقاومت مردم فلسطین و مقاومت منطقه بوده که عملا نه تنها این ایده از نیل تا فرات رو برای اونا غیر قابل دسترسی کرده، بلکه الان بقای خودشون در منطقه 1948 و بیت المقدس هم برای اینا دچار مشکل شده و عملیات هست و مشکل تو این زمینه ما یک عملیات موثر بوده.
صورت مسئله مشخص است. کشورهای عربی منطقه که از ابتدای جنگ غزه از ایده حذف حماس از نوار غزه حمایت کرده و حتی در حمایت از فلسطینیان کمترین اقدامی را صورت نداده اند، اکنون با کابینه‌ای در تل‌آویو مواجه‌اند که به ضمیمه ساختن خاک آنها به اراضی اشغالی چشم دوخته و آتش اشغالگری و نسل‌کشی آن دیگر محدود به نوار غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان نیست. به عبارتی بهتر، اعراب منطقه مزد سکوت و بازی غیر مستقیم خود را در زمین صهیونیست‌ها از اسموتریچ، بن‌گویر و نتانیاهو دریافت کردند. کار به جایی رسیده که رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز این بازی خطرناک را از اتاق‌های فکر مخفیانه جریان‌های متوحش صهیونیستی استخراج کرده و ابعاد جدیدی از آن را آشکار ساختند. هارتس در توضیح این موضوع می‌نویسد: بر اساس شواهد ارائه شده، راستگراهای افراطی به دنبال سوء استفاده از فرصتی هستند که جنگ اخیر در غزه برایشان فراهم کرده است. طبق اعلام هارتس، مشکل بزرگی این است که جاه طلبی های توسعه طلبانه بن‌گویر و اسموتریچ توسط نتانیاهو شنیده می شود و آنها نفوذ زیادی روی نخست وزیر اسرائیل دارند. وزرای تندروی اسرائیل به دنبال تصویب این طرح هستند تا از طریق آن آرام آرام مسئولیت غزه را بر عهده گرفته و مقدمات را برای حضور بیش از پیش صهیونیست‌ها در این منطقه و متعاقباً اشغال مناطقی دیگر از غرب آسیا و انضمام آن به اراضی اشغالی کلید بزنند.
دکتر بهزاد دانشفر، کارشناس ارشد مسائل سیاسی:
خب اساس کار رو اگر ما یک پیشینه تاریخی رو بخوایم در نظر بگیریم و اعلامیه بالفور و نقش استعمارگرانی چون انگلستان که به دنبال این بودن که رژیم صهیونیستی رو جایگزین بکنن، باید بگیم این طرح همچنان طرح استعمارگرانه در غرب خاورمیانه، ببخشید در شرق خاور غرب خاورمیانه داره دنبال میشه و باید بگیم طرح اساسی که به دنبال بهانه نیل تا فرات مطرح میشه یک موضوع اساسی اون خاورمیانه جدید هست. در خاورمیانه جدید که ما شاهد اون هستیم که استعمارگرانی مانند امریکا که بعد از انگلستان به پشتوانه رژیم صهیونیستی در اومدن به دنبال این هستن تا دولت‌های بزرگ منطقه‌ای رو تبدیل به دولت‌های کوچک بکنن، مانند تشکیل کشوری مانند کردستان که در بین کشورهایی چون جنوب ترکیه، غرب ایران، شرق عراق بتونن مثلا کشوری به نام کردستان رو تشکیل بدن، یا در خود مولد ایران بحث قومیت‌ها رو دنبال می‌کنن، کشوری مانند بلوچستان. این طرح کلی که بتواند ما مثالی رو میزنیم، این کارتون گالیور و لیلیپوت‌ها، آدمک‌های کوچک، بتوانند رژیم اسرائیل رو در منطقه خاورمیانه که غنی از انرژی نفت و گاز هست رو به عنوان قدرت برتر معرفی بکنن، مطرح بکنن و در آینده اون رو حامی خودشون در غرب آسیا ببینن. خب تلاش‌های هم طرح‌هایی که داده شده، تلاش‌های مانند طرح آیمک که شما می‌بینید تلاش داره که رژیم اسرائیل رو به عنوان یک هاب تکنولوژی در غرب آسیا مطرح بکنه با همکاری کشورهایی چون امارات، عربستان، هند، بتونه یک کریدور اقتصادی ویژه‌ای رو ایجاد بکنه و در نهایت بتونه سایر کشورها رو دور بزنه. خب این مسئله از اساس میتواند یک ریشه اقتصاد استعماری برای اون متصور شد که با جنبه‌های توجیه ابعاد دینی چون بحث یهودیت میخواد کار خودش رو پیش ببره. قطعا رفتار دولت‌های اسلامی در خصوص تشکیل رژیم صهیونیستی و رشد نوآور اون نقش بسزایی داره و متاسفانه ما شاهد این بودیم که برخی از دولت‌های اسلامی که کماکان با گذشت یک سال از جریانات مسئله غزه و طوفان الاقصی همچنان ارتباطات اقتصادی خودشون رو با رژیم صهیونیستی دارن و علناً علی‌رغم این که محکوم نکردن رژیم اسرائیل رو به دنبال این همراهی هستن. خب ما باید یک آسیب شناسی بکنیم که متاسفانه دولت‌های اسلامی که همچنان خودشون رو جدا نکردن از صف رژیم صهیونیستی قطعا در سرنوشت اون نقش آفرین بودن و خودشون هم متاسفانه دچار این باطلاق خواهند شد و قطعا این ضربات نصیب اونها هم خواهد شد. ما این روابط دولت مردان رو که در با وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد اسلام ناب محمدی هستیم و این اسلام امریکایی در سایر کشورهایی که متاسفانه روابط با رژیم اسرائیل دارند و خطوط قرمزی رو تعریف نمی کنند به دنبال عادی سازی هستند، این صف‌بندی رو حاکم کرده. جریان فعلی مقاومت توانسته است این صف‌بندی رو تفکیک بکنه. ما شاهد یک اسلام امریکایی و یک اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که باید بگیم امام خمینی رحمت الله علیه رو این قضیه خیلی تاکید داشتن شکل گرفته و مقاومت به ویژه گروه های مقاومت فلسطینی با گذشت دهه ها به این نتیجه رسیدن که بله اسلام ناب رو باید دنبال بکنن و به این قضیه رسیدن که بحث عادی سازی و مذاکرات هیچگونه فایده ای نداشته و تنها راه رسیدن به حق حقوقشون هم همین خدمت شما عرض بکنم پیوستن به صف مقاومت هست. اگرچه جمهوری اسلامی ایران برای حل مسائل منطقه‌ای که همه اینها نقش دارن، ما وقتی میگیم کلید اسرار بحران در منطقه ما، رژیم صهیونیستی در کشورهای منطقه، همین طرح خاورمیانه بزرگ که خدمتتون توضیح دادم وابسته به همین قضیه هست. ولذا جمهوری اسلامی پیشنهاد اصلیش برگزاری انتخابات هست برای همه فلسطینی ها، هم از مسلمان، مسیحی و سایر ادیانی که وجود دارن، که نتیجه این باشد که حتی اونها تصمیم بگیرن که یهودی ها باشن یا نباشن، این اختیار رو دارن. در آفریقای جنوبی ما شاهد این بودیم که علیه استعمار انگلستان شوریدن، اما دوباره خودشون تصمیم گرفتن همکاری ها رو داشته باشن. اما متاسفانه رژیم صهیونیستی قائل به برگزاری این همه پرسی نیست، لذا مقاومت تنها راه رسیدن به حق اونها می باشن.
به نظر می رسد چون این نگاهی اساساً قابلیت تبدیل شدن به یک رویکرد و سیاست را برای رژیم صهیونیستی ندارد، چون اسرائیل آنقدر توانمندی نظامی ندارد که امکان تحقق این ایده را داشته باشد. از سوی دیگر جامعه جهانی هم در برابر این نگاه می ایستد و به زعم طرفداران و حامیان غربی رژیم صهیونیستی اقدامات نظامی اسرائیل در قبال غزه و لبنان از سوی آنها در راستای دفاع از خود تلقی می شود و قرار نیست در جامعه جهانی رژیم صهیونیستی بعد از جنگ با لبنان یک منطقه بزرگی را اشغال کند و در آن مستقر شود و فراتر از آن به اسرائیل منظم کند. کاملا روشن است که چنین سناریویی از سوی دولت‌ها در حوزه بین الملل قابل پذیرش نیست.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هست، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودشو نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کار کرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمشو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن، نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبیه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینها خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارید که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
هموطن ما